بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در اولویت بندی امیرالمومنین فرمودن که سه مسئله برای تو اولویت داشته باشه در تنظیم امور و برنامه ریزی برای کارها. اول نگاه کن که کدوم یکی از این کارها اوسط در حقه. گفتیم اوسط به معنای این نیست که معتدل باشه، چون کار افراط و تفریط که در حق اصلا تعریف نداره. بگیم این زیادی حقه، این خیلی حقه یا یکم حقه. نه خیلی حق نه یکم حق، وسط رو بگی، این که معنا نداره. اوسط در حق یعنی اونی که تو این مسیر حاشیهش کمه، شائبهش کمه، تردید و انگلتی توش نیست. هر کاری که وسط تر در مسیر حق اونو بگیر، وسط باش، هیچ کار با حاشیه و قبارالودی رو سمتش نرو. این برای تو در اولویت باشه. و دومین رکن اعمها فی العدل، اونی که درباره عدالت، عدالتش عام‌تر باشه، افراد بیشتری از عدالتی که محصول، یعنی اگر قرار عدالتی محصول کار تو باشه، از اون عدالت تعداد افراد بیشتری بهره ببره. و سومیش اجمعها لرضا الرعیه، کاری که بیشتر رعیت رو راضی بکنه، افراد بیشتری رو، رضایت توده بیشتری رو در بر داشته باشه و رعیت از این کار خوششون بیاد. یه منطق بسیار عالی است و اتفاقا تو فضای مدیریتی امروز ما هم یه آسیب بسیار جدی است که معمولا ما میخواییم خواص و نخبگان و اون قدرتمندان رو برای خودمون نگه داریم. و خودم تو فضای مدیریتی اینو تجربه کردم، یعنی همین الان که تو فضای دانشگاه هستیم ما با همین منطق اومدیم جلو و البته خب منافع و سودش رو هم دیدیم. خب مثلا برخی آقایون، برخی حضرات که تو این فضاها کار میکنن، تو فضای دانشگاه، میرن به سمت این که این مدیران رو راضی نگه دارن و ارتباطشون با بدنه دانشگاهی ارتباط ضعیف و کمیه. حالا مثلا یه طلبه است میخواد موفق باشه، قدرت دستش باشه، این رفته دم مدیران و رؤسا و اینا رو میبینه. البته ما ارتباطمون با اینا خوبه، معمولا با رؤسا، خصوصا با هیئت علمی و اون اساتید خوب و به درد بخور و دلسوز و صاحب سابقه. حالا یکی از عزیزانی که من خودم دائم باشون در ارتباط بودم تو دانشگاه، هفته یه جلسه با اینکه سرمون خیلی شلوغ بود تو دانشگاه، هفته یه جلسه ثابت داشتم. یه دکتر پروفسور ابوالبشری که از اساتید خیلی بنام و ایشون همسن، یعنی خدمتش همسن خود دانشگاه فردوسی، با ایشون برنامه ثابتی داشتم. ولی خب ارتباطمون با خیلی ها از این آقایونی که جز خواص به حساب می اومدن اونجور ارتباط قوی و محکمی نبود، که اینو بعضا موقعا انتقاد به ما میگفتن. گفتن تو همش با دانشجوها میپری، چرا که با دانشجوهایی؟ حالا من بعضی کارهایی که با دانشجو، صمیمیتی که با دانشجو داشتیم نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم رسانه ای علنیش کنم که صمیمیت ما با این بچه‌ها در چه حدی هست، صمیمیت داخل دانشگاه، بیرون دانشگاه. عرض کنم که اینا میگفتن که آقا تو دارید سبک میکنی جایگاهه مثلا یه مسئول این شکلی رو، همش با این توده های. حتی یکیشون از بچهای چیز سر به من گفت، ما یه اتاق فکری تأسیس کرده بودیم، یکی این ترم اولیا رو بردیم تو اتاق فکر. بعد یکی از این رؤسای تشکل و از این بچهای ارشد بهش برخورد، بچهای نخبه حزب الله خودمون، آخه یعنی چی چه اتاق فکریه که ترم اولی شما برداشتی آوردی کنار مثلا چند تا رئیس تشکل گذاشتی، دبیر تشکل مثلا. گفتم من برام مهم اینه که کی به درد میخوره، انگیزه ها مهمه، خیلی دنبال مدرک و نمره و فلان و حرفا، مال کدوم دانشگاه و کدوم رشته است و برو برقیا بگیر، یا مثلا اونجا معماری عمران مثلا فردوسی، عمران ویژه یا مثلا مکانیک بگیر و اصلا فلان رشته نگیر و این معدل شند و نمره رومان این حرفا نیستم، دومانی که انگیزه و شور و همت و اینا چیه و دنبال میخوام بزنم به عمق برم و تو وسط دل جمعیت آدم بردارم بیارم، اینایی که بولد شدن چهره شدن و اینا، این همین میشه تو مملکت که یه آدمی چهره میشه 37 تا پست اجرایی داره، برخی از حضراتی که الان هستن هر گوشه میبینیم ایشون جا تو، بعد خیلی از اینا از عمده هیئت مدیره های اینجا هم دارن حقوق میگیره، این دیگه چی میشه؟ ما 10 تومن از این هیئت مدیره داره میگیره، ما 9 تومن از اون داره میگیره، ما 8 تومن از اون داره میگیره، توی 30 جا هم عضو، یا توش چیزی در نمیاد. بعد من بخوام اینو راضی نگه دارم، امیرم اینو میفهمن که برو تو دل مردم ارتباط بی پرده برقرار کن. خیلی وقتا یه آدمی که یه کار کوچیکی داره یه جا انجام میده، من یه وقتی برای نریشن یکی از برنامه‌های تلویزیونی، حالا مثلا خیلی ماجرا داره دیگه، یه نفر بخواد از این دستگاه‌های مختلف عبور کنه و بیاد وارد فضای صدا و سیما بشه و گوینده بشه و اینا، که کلی ماجرا داره. خب خود ما که به برکت امام حسین همینجوری اومدیم، یعنی خیلی کسی ما رو مقید به چیزی نکرده بود، متن می‌نوشیم و دوستان گفتن که خودت هم بخون، بعد خودمونم خوندیم و هیچ وقت خودمون رو برای هیچ کاری جلو ننداختیم. اینا دیگه خیلی با اصرار رو که یه مستند تو این کارا در اومد، دو تا مستند در اومد و با چند تا کار دیگه، یه کار دیگه که کردیم باز با متن نوشته بودیم، دوستان گفتن که خودت بخون، گفتم نه این فضاش نوجوانانه است، من نخونم بهتر. بعد من توی مسجدی تو قم نماز میخوندم، دیدم که یه پسر جوانی که دعا میخونه بعد نماز، این صدای خیلی قشنگ داره، خیلی شمرده و خوب صحبت میکنه، میخواد مثلا تقریبات نماز عصر رو مثلا به جا میآوریم به نیت فلان، داره خیلی خوب صحبت میکنه. رفتم بهش گفتم که برای برنامه تلویزیونی میای گویندگی کنی؟ مثلا جا خشکش زد، فکر سر کارش گذاشت. گفتم یه برنامه خیلی مهم میداریم برای بچهای تیم اموپورنگن و فلان و اینا، خلاصه متنشو خودم نوشتم، طراحیش با خود ما بوده، نویسندهش فلان بود، خب به خود منم استاد دادم تو بیا انجام بده، من میسپارم به تو بیا اینو بخون، که بنده خدا باورش نمیشد، آخرام ترسید در رفت که مجبور شدیم به یکی از این گوینده های حرفه‌ای دادیم اون خون، می‌خواستیم برای پتروسیان بدیم که دیگه حالا نشد، به یکی دیگه داده دوستان. خلاصه چه اشکالی داره حالا من اگه یه نیروی رو یه جای کف خیابون دیدم دیدم به درد می‌خوره از او استفاده کنم؟ این توده مردم اینا رو انگیزه من باشه. بله میدونم اینا شاید به درد، آخه من اینا رو خیلی دیدم تو فضاهای مدیریتی، وقت مثلا میگی آقا بیا با فلانی ارتباط بگیر، میگه خب به چه درد من میخوره ارتباط با این؟ به چه درد؟ این جزء رزومه من به حساب میاد، بودجه دست اینه، موافق من به حساب میاد، توی مثلا وزارت یا سازمان یا فلان نفوذ داره، حالا من ارتباط با این گرفتم، دیدار با این داشتم، رفت و آمد با این داشتم، با هم افطاری خوردیم، با هم رفتیم، با هم رفتیم لب ساحل مثلا، تهش چی گیره من میاد؟ این منطقه کاسبکارانه است و خیلی در مدیریت آسیب میزنه. مدیر که قراره برای امیرالمومنین کار بکنه این منطقه کاسبکاری نباید داشته باشه. ازت میفهمن که رضای عامه رو کسب کن ولو به قیمت این باشه که خاصه از تو ناراضی باشه، یعنی خواص. خیلی خیلی حرف عجیبی است. بعضی فقط این تیم بسته خواصی که قدرت دست ایناست، اینا لیست میدن، اینا فلان میکنن، اینا آبادت میکنن، اینا نابودت میکنن، اینا جریان سازی میکنن، اینا تیتر میدن، اینا روزنامه دارن، اینا قدرت دارن، اینا رو راضی نگه دار. این به نفاق، حالا بحث نفاق هم که داشتیم، بخش عمده از این که آدم تو فضای مدیریتی به سمت نفاق میکشه همیناست. میگه کار دست اینه، پول دست اینه، حقوق دست اینه، امضا دست اینه، تایید دست اینه. اون مردم عوام مثلا چی بر من داره؟ حالا من با نیروهای زیردستم مثلا نشست و برخاست داشته باشم. در مورد امام رضا علیه السلام داره، چقدر این روایت قشنگه، چقدر به درد ما میخوره. در مورد امام رضا علیه السلام داره که حضرت خب حالا توی پست ویژه حکومتی، این سران حکومتی، اونا درخواست این میکردن که حضرت با اینا شام بخورن، این سران و درباری ها، حضرت با اینا نمیشستن، میمدن تو خونه، بعد میفهمونن همه غلاما رو سر سفره جمع کنید، همه که اومدن من غذا رو شروع میکنم. اون چه منطقیه؟ آقا اون دولت عمرا یا وقتی که وارد شد، خیلی اینا عجیبه، آقا چه متدیه؟ شبی که ایشون میاد نیشابور، امام رضا علیه السلام شاید شنیده باشین ماجرا، وارد نیشابور که میشن، تمام این درباری‌ها و حکومتی‌ها و مدیران و رؤسا و اینا فرش قرمز پهن می‌کنن برای امام رضا. بعد حالا حضرت هم با لطافت برخورد میکنن. اینم یه نکته است که حالا عرض میکنم تو این جلسه ان شاءالله، که حالا خواص رو یه کاری بکنیم که این دشمنمون بشن، رضای اینا مهم نیست، رضای عوام مهمه. یعنی حالا خواص رو علی خودم تحریک کنی؟ نه، اینم سیاست میخواد آدم اینا هم داشته باشه، ولی رضایت توده براش مهم باشه، نه اینکه اینا رو برای خودش دشمن کنه. حالا امام رضا رو ببینید، یا پیغمبر، پیغمبر هم کار کرد، امام رضا هم کار کرد، چقدر این کار هنرمندانه است. پس فهمیدن این شطور من رها هر جا نشست، خیلی قشنگه، نمیخواد دعوت اینا رو اجابت کنه، میخواد با توده باشه، با عوام باشه، در این حال نمیخواد اینا رو تحریک کنه، هر جا شطور من نشست. اینجا تو روایت داره که از شرق نیشابور شطور رفت غرب، همینجور رفت، هر چی رو هیچ جا نمیشینه، رسید به یه خونه. من این خونه رفتم نیشابور، یه خونه کوچیکیه، 2 متر در 4 متر نهایتا، اگه اینقدر به نظرم خیلی هم کمتر از اینه، کل خونه اینقدر. دیدن یه پیرزن دم در نشسته، بیبی پسنده یا پسندیده جفتش بهشون گفته شد، دم در نشسته، شطور اومد جلوی در این خونه نشست. این پاشوت گفتش که من میدونستم شما شطورت اینجا میشینه، اینقدر که روایت یادمه، حالا نسبت ندیم، این بود، گفت من پیغمبر رو خواب دیدم، به من فرمود که خونه تو آب و جارو کن، فردا شب مهمون داری. یه خونه بسیار کوچیک که الان فقط قبر بی پسند در اونجا گذاشتن، خونه پر شده، که من هی به این خونه نگاه میکنم، امام رضا چی داشت اومدی اینجا، دربار و کاخ و ویلا و فلان اونا رو میرفتید. یه پیرزن که خب این شیعه بود، چون اکثر نیشابوری‌ها ولایت رو به این معنا نداشتن و این بود ولایت رو داشته، اینو گر اینو این توده رو حضرت برای خودشون نگه داشتن. یا از همین نیشابور بیبی شتیته، شاید اسم ایشون هم شنیده باشین، ایشون هم قبرش در نیشابور. اینا رو اگه رفتید برید، بیبی پسنده، بیبی شتیته، وارد نیشابور کشون بپرسید، مزار اینها خیلی مزارهای با برکتی هم داره. یک جماعت بسیار زیادی وجوهات فرستادن برای موسی بن جعفر، سرمایه‌دارها پول‌های خیلی درش، سود زمین و اینها رو فرستاده بودن. اون بنده خدا که اینا رو گرفته بود بیا تحویل بده از خراسان و اینها، یه خانومی هم بهش 1 درهم داده بود، این گذاشته بود زیر همیانش، گفت روم نمیشه اینو بدم، اینو حالا میذارم اینجا ببینم چی میشه. بعد خدمت موسی بن جعفر که میاد اون پولهای کلان و اینا شطورا رو پیاده میکنه و همه پولا رو تحویل میده اینا، از اون دست در نکنه، اون 1 درهم بیبی شتیته چی شد؟ میگه چطور؟ میگه اونو بده، اول اونو بده. حضرت میگه اینا هم تحویل اینا بده، اونو برم دارم میبرم بخوش. که بعد حضرت کفنی که میخوان تهیه کنم میفهمن که با پنبه‌ای که بیبی شتیته میکاره برای من کفن تهیه کنید. بعد بعدن گفتن که موقع تدفین او هم حضرت با تیول عرض اومدن و رو دفن کردن. قرار از این که شما بین مردم میبینید الان اگه به قول آقای رحیم‌پور از قدیم میگو 30 ساله که مسئولی میخوان نظامو سرنگون کنن، مردم نمیذارن. واقعا همینه. یعنی کار دست این مسئولین، اگه باشه که نابودیم. این حضرات تقی هم به توکی بخوره، الحمدلله همه معمولا اینجوره که یه گوشه یه جایی دارن پناه بیارن در برن. مردم این توده نگه داشتن. اون مادر شهیدی که 5 تا بچه داده میاد میگه آقا شرمنده 6 تا ندارم که 6 رو میرم فدات کنم، بعد اون رو هوای اون رو داشت، رضایت اون رو باید جلب کرد. حالا ما توی نماز جمعه هامون چی میذاریم؟ چی بهش میگن؟ گارد میذاریم، نهرده میذاریم. مسئولین طبقه بورژوا، طبقه ویژه، طبقه ممتاز جدا. بعد مدارس مثلا تو تهران یادمه، مدارسی که اینا مدرسه بچه های مسئولینه، اینا مدرسه شون ویژه است، محله هاشون ویژه است، موقعیت هاشون ویژه است، اینا ویژه خارن، اینا رو راضی هم نمیشن، راضی هم نمیشن، هرچی حالا آقا بهتر میدونن. عوام مردم کم توقع سمیز باش تو میگم توقع از جمهوری اسلامی چه؟ هیچی هم نداره. من رفتم تو خونه اینا، خیلی هشت و نشت دادم، میگم توقع خاصی نداره، چی میخوام من؟ فقط این یکی از یه پیرمرد بود تو یکی از روستاهای کاشان، خیلی برام جالب، سال 90 یا 91 یه روستای جوشقان کاشان، پیرمرد 80 ساله اینا. بعد با هم نشستم صحبت کردن و اینا، گفتم خب الان آقا دغدغه چیه؟ گفت من دغدغه خاصی ندارم، فقط دغدغه‌م اینه که کی رئیس جمهور بشه، این انقلاب چی میشه، این نظام چی میشه، سرمایه امام شهدا اینا چی میشه. ما الان 5 تا دوش بجاله که این مثلا وقتی که میگفت، چند روز بعدش رهبری سخنرانی کردن، فهموندن که من بزن جبهه دشمن رو برای شما معرفی کنم. این کشورایی که به عنوان دشمن گفت، دقیقاً همه اینا رهبری، خیلی جالب. مثلا گفتش که ببین آمریکا، اسرائیل، انگلیس، عربستان، فرانسه. گویا شاخبازی در فرانسه شاخبازی در میاره برام. دقیقا رفعه چند روز بعد سخنرانی کرد، خیلی جالب بود که مثلا رفعه طالب با این ترکیب اینا رو نگفت. دیدم اون پیرمرد چقدر جوره با افقش، چقدر جوره با رهبری، چقدر هماهنگه. مسئول بسیار از این مسئولین چپ و راست رهبری نشسته نمیفهمن این حرفا رو. اون تو روستا 90 سال سن نشه، چقدر هماهنگه. این عامه‌ای که مطرح میشه اینه، حضرت میفهمن که به فکر اونا باش، او رو نگهدار پای انقلاب، او یه وقت نگران نشه، او یه وقت دل سرد نشه. اینا به درک، اینا دل سرد میشن، اینا هیچ وقت دلگرم نمیشن که بخواد دلگرم نگه داری. روز اصلا دل سرد شه، بهتر اصلا دل سرد شه بزنه بره، بلکه یه راهی باشه یکی از اونا بیاد پستو بگیره، یا اسرائیل بیاد ببره، یا بالاخره خودش یه جور دل سرد شه بکنه بره. بزن دل سرد شه. تعبیر ببین چقدر تعبیر قشنگیه. میفرماید که فإن سخط العامة یجحف برضا الخاصة. اگه خواص تو راضی بودن، عوام ناراضی بودن، نارضایتی عوام اجحاف میکنه به رضایت خواص، یعنی از بین میبره، نابودش میکنه، بی اثرش میکنه. و این تو حالا توی اشلهای کوچیکتر و پایینتر هم جاری میشه، فرق نمیکنه. توی مجموع 50 نفر هم همین، یه توده ایست و یه خواص، حالا مثلا مدیران، مریدان، هرچی یه خواص ایست. تو باید اولویتت رو بذاری جلب نظر اون توده. یعنی منی که اومدم اینجا سخنرانی کردم، 4 نفر مسئولی هم که حالا مثلا دعوت کردند و حمایت میکنند و لوجستیکن و اینا، و یه توده عظیم. من باید هدفم جلب رضایت کدوم باشه؟ حتی هدفم باید جلب رضایت خدا باشه، ولی تو اولویت بندی کدوم باید ترجیح بدم؟ قطعا اون توده. اونا که اهمیت داره. حالا 4 تا مدیرم برای ما کف زدن و سود زدن، وقتی اون خواص، وقتی اون عوام ارتباط برقرار نکردن، به چه درد من میخوره؟ میگم نه، اینو داشته باش. من شنیدم اینا رو، میگه اینو داشته باش، آنتن دست اینه. خب مردم خوششون نمیاد از صحبتی تو، میگه اون ولش کن، مهم نیست، این آنتن دست اینو من باید داشته باشم. یا الان این جلسه مثلا مردم طرفدارات پشت در وایسادن، اومدن باید عکس بگیرن، اون ول کن، اینو من داشته باشم، این مهم. بره گم شه به درک، میخوام چیکار؟ من وایس میخوام یه سلفی بگیره بره بذاره تو پیجش به درک. نه، اون رو باید تو داشته باشی برای خودت، بنده خدا. او اتفاقا اگر بخوای محاسبه مادی هم بکنی، اگه قرار بشه کسی تو رو آنتن نگه داره، اونان که نگه میدارن، اونا فشار میارن. این مدیر که میاد امروز اینه، فردا یکی دیگه، امروز لنگ همون میمونه دیگه، مدیریت اینه، امروز پای اینه، فردا پای یکی دیگه است. میاد میره، تو یکی کسی که لنگ بسته دنبال این را افتادی، اون توده رو داشته باش. بعد میفهمد که و این نسخت الخاصه یقتفر معرض العامه. وقتی که خواص ناراضی بودن، عامه راضی بودن، این رضایت عوام میپوشونه اون نارضایتی خواص. اونا مجبورن به خاطر عوام که شده خودشونو بیارن توی مجموعه همراه کنن، همگام نشون بدن. بعد میفهمن که ولیس احدون، چقدر زیباست، لیس احدون من الرعیه اثقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند المن و اضعف صبرا عند ملمات ده من اهل الخاصه. 7 ویژگی فوق العاده داره مثلا در قیاس عوام و خواص. میفهمن که اولا بین این عوام و خواص، کسی که بیشترین هزینه رو برای تو داره در دوران رخا، وقتی که مشکلی نیست و اینها، اوضاع رو به راه، کسی که بیشترین هزینه رو برات ایجاد میکنه خواص. تو دوران سختی کسی که کمترین کمک رو برات میکنه خواص. اینو مایه نمیذارن برات، هزینه نمیکنه. میبینیم هم دیگه از این رئیس رؤسا و اینا چند نفر جبهه رفتن، چند نفر یهو در اومد جوونه. اینا بالاخره باید میرفتن عرصه مدیریت خالی نباشه در کانادا و لندن و چی و اینا، مشغول درس خوندن بودن که بالاخره میدونستن جوانهای خوبی که شهید شدن، یه جوانهای خوبی هم باید جای اینا رو پر کنن، اینا اومدن جای اونا رو پر کنن، و اینا نیتشون خالصه. این خواص بیشترین هزینه رو برات دارن در رخا، کمترین کمک رو برات دارن در بلا. میش مین مایه نمیذارم، کاری به این ورمان ندارم. حالا مثلا اصولگراها و جمنا و اینا هم همینه، چه فرقی میکنه؟ اینا هم همینه. خب مثلا فکر نکن میگم مثلا این اصلاح طلب ها یا مثلا طیف فلان مثلا کارگزاران، نه، حالا همین حضرات جمنایی چرا برای انقلاب مایه میذارن؟ برای خود حزب خود تشکیلات خودشون مایه نمیذارن، یعنی یه نفر که کاندید خودشون معرفی میکنن برای خودمون حاضر نیستن هزینه کنن، چرا به انقلاب و نظام و الان تو این دوران فتنه اقتصادی و این اوضاع بلبشو چند تا از اینا فداکاری دارن، ارتباط با بدنه مردمی دارن، اینا شناخته شدن، هر کدوم هر مسجدی اعلام کنه تو هر شهری به اینا تریبون میدن بیا صحبت بکنه با مردم، حرف بزنه، گرای ذهنی رو برطرف کنه، حرف مردم بشنوه. مردم که نمیگن تو این مدتی رئیس بودی الان رفتی، مردم میگن نمیگه عضو نظامه، اومد اینجا حرفو ما رو شنید، خدا خیرت بده. بعد میبینیم مثلا کوله برای فلان شهر تجمع میکنن، سر صدا میکنن، مثلا تحصن میکنن، اعتراض میکنن، مسئول خود اون شهر نمیرن پای حرفا اینا بشینن، یه شهر کوچیکه، شهردار همون شهر نمیره حرفا اینا رو گوش بده، فرماندار نمیره گوش بده، استاندار نمیره گوش بده، نماینده مجلس نمیره گوش بده، اینا درده. بعد من خوام استاندار بی خاصیت و مفخور رو مثلا برم هواشو داشته باشم، میگم همیشه اشکالی که من کردم، میگم تو برای رئیس رؤسا ارزش قائل نیستی. اصلا تو دانشگاه که من بالا منبر گاهی مسئول رؤسا بودم، اینا رو جلوی دانشجوها میزدم، گفتن بابا اینا نماز نمیان جلوی دانشجوها، براشون افت کلاس، بعد تو اون بالا میشینی میزنی اینو. میخوام چیکارش کنم اینو، به درک حالا بخواد از من تعریف کنه یا مثلا علیه من باشه، من این توده رو میخوام، اینا الان از فلان چیز اعتراض نارضایتی دارن، من بعد بلنگوی اینا باشم؟ دهنی نداره که اینو اکو کنه براش، بنده خدا دستش به جایی نمیرسه، لااقل من اینجا بشم که در حرف گوش میده اینجا بگم آقا اینا این درخواست صنفیشون اینه، مطالبات صنفیشون ایناست، اینا رو بهش رسیدگی کنی. بعد اونی که ماندگاری اتفاقا میاره، یعنی من تو این فضاها، یعنی آدم ایمانم نداشته باشه بعد چیزا با تجربه میفهمه، اونی که ماندگاری آورده برای یه طلبه‌ای که تو یه مجموعه موفق بوده ماندگار بوده همینا بوده، یعنی اونی که همیشه سوئیچ میکرده به سمت عوام، همیشه تو هر موقعیتی به سمت اینا میکشیده، به سمت اینا قش میکرده، اینا تا نگرش داشتن. این سرمایه گذاری که حالا برخی رفقای دیگه هم اینو یاد گرفتن توی مدتی که ما بودیم، گفتن آباری کرد تو کار خودتو کردی، یعنی کشیدی سمت اینا، قبلی سمت اونا میکشیدن، مدیرم اون رئیس هم مجبوره دیگه چیکار میخواد بکنه، یه بدنه مردمی داره که اصلا نمیشه باش ارتباط، حرفی زد بهش چیزی گفت. پس یه ویژگی اینها این شد، خواص این بود که در دوره رخا بیشترین هزینه رو دارن، در دوره بلا کمترین کمک رو دارن، در وقتی که قرار انصافی انسان به خرج بده بیشترین کراهت رو دارن، یعنی وقتی که وظیفه‌شو ازش میخوای متناسب با حقش بهش میدی بیشتر از همه صداش در میاد. اون بنده خدا رو یه مثلا یه حقوق، یه اضافه حقوقی بهش میدی، یه پاداشی بهش میدی، مثلا اون کارگر جزء و 100,000 تومان بهش پاداش میدی، 10 بار ازت تشکر میکنه، اینو 5 میلیون بهش پاداش دادی، بعد میای پشت سرت هم کلی صفحه میذاری 5 میلیون به مادت 5500 بهم میدادی، حالا البته 500 باش بگه غنیمت میدی 12 تا بهم میدادی، بعد نمیاد، همیشه گردن کلفت طلبکار. بعد میفهمید که و اسأل بالالحاف، کسی که پای درخواست خودش بیش از همه لجاجت میکنه، اونی که میخواد و تا آخر وای میست. اینا الان میبینید دیگه، مردم بندگان خدا میان دیماه پارسال یه شعاری دادن وضعیت اقتصادی خراب، به محض اینکه دیدن 4 نفر اومدن این وسط لخنه کردن، با اینکه درخواستشون به حق بود کشیدن کردن. خب سال 88 هم 4 تا قلدر اومدن، یاد برفرض درخواستشون هم حق، اصلا درست، اصلا حق با شماست، کل مملکت هم نابود میشه، اینه تا پای آخر وایسادن، رفت تا مرز نابودی هم رفت، همون وایساده. این فرق عوام و خواص، با اینکه فشار هم از اینا میاد، اون که الان داره سنگکشو میخوره صبح به صبح تو حصر، ویلای شمالشو میارن میبرن، میدونی دیگه، اینا خوندید دیگه آماری که از حصر اینا دادن، صبح به صبح سنگک تازه به اینا میدن، هفته اینا چند کوبیده میدن، جوجه میدن، فلان میدن، همین میگفتن، یه تعداد میگفتن آقا ما رو نمیشه یه کاری بکنیم، ما رو ببرید حصر، اصلا من به عهده میگیرم خودم هر چیزی شده، ما رو ببرید حصر. بله، هر چی هم سر و صدا است مال ایناست، هرچی هم قلدری مال ایناست. اسأل بالالحاف، خواستشو تا اون قرون آخر میگیره با لجبازی، کوتاه نمیاد. مردم چی هر وقت ببینن که این دیگه داره هزینه برای نظام درست میکنه و داره بلبشو میشه، کوتاه میاد. این عوام اینجوری هست، خدا طرف عوام باید باشه، چقدر حماقت میخواد آدم بکشه سمت اینا که رحم هم نمی کنه. یکم احساس کنه به خاطر حمایت از شما موقعیت خودش در خطر میاد، مثلا فلانی نمیشناسم، دیدم من اینا رو مثلا نمیشناسم ایشونو. الان میبینیم تو عرصه سیاست، تو سپهر سیاست میبینیم سر همین ماجرای برجام و اینا، برخی از حضراتی که خیلی حمایت میکردن اول که حالا بریم این کارا رو بکنیم و اینا، دیدن که الان اینجور شد افتادن علیه برجام، این از ترکمنچای هم بدتر. آقا که رفیق رفقا اینکه من نمیگفتم این شاگرد خودمه، فلانی شاگرد خودمه، چی شد اینجوریه؟ خواص نه بهشون دلبست، حالا محترم هم هستن ان شاء الله، اثر حق طلبیشون هم هست که دارن حرفو میزنن، ولی این ور اونوری نداره خواص، خوباشون هم نباید بهشون تکیه کرد، خوباشون به اینا نباید دلبست. توی چیز هم داره به نظر خود از حضرت زهرا سلام الله علیها است فهمه که، یا از امیرالمومنین شب باشه فهمه، خواص عمدتاً بی وفا، به اینا نباید دلبست، یادشون نمیاد اصلا. روایت داره، روایت خیلی عجیبی است، خیلی عجیبه این روایت، بذارید با داده بیشتر بگم. آقا روایت خیلی عجیبه، میفهمن ای کسی با کسی رفیق بودی، بعد این مدت این رفیق شما رئیس شد، بعد از ریاستش عشر مودت، عشر یک دهم دوستی که قبل از ریاست با تو داشت نگه داشت، بدان انسان با تقویش، خیلی آدم خوبی، یک دهم رفاقت قبلی باهات داره، چون ریاست تمام محبت و تمام دین آدم رو درون میکنه، این یک دهم نگه داشته، درمش کرد. مرحوم شیخ انصاری به طلبه ها میفهمد اگه میخواید برید قاضی بشید، سه بار خودتون رو بسازید، سه تا آدم بشید، چون دوتاش میره که وقتی رئیس شدی یکیش بمونی، سه برابر باید بسازید. ریاست این شکلیه، فضای نخبگانی و خواص این شکلیه، نباید بین دل بست، به موقعیت که برسه اصلا نمیشناسه کسی رو. توی فضای سیاسی خودم که من الا ماشاءالله مثال دارم میخوام براتون بگم، که اون بزرگوار مرحوم فرموده بود که من از فلانی حمایت کردم، این 5.7% رأی داشت، با حمایت که من کردم رأی آورد، الان میریم ازش وقت میخوایم، به ما وقت نمیده، به ما وقت نمیده که جلسه داشته باشه. به اینا نمیشه تکیه کرد، به اینا نمیشه دل بست، با اینا نمیشه کارو پیش برد، تو کار مدیریت جهادی با اینا نمیشه کارو پیش برد. این بیلان محور و گزارش محور رو اول باید رسیده حقوق و مزایا و اینا رو بهش بدی، و بعد اگه خیالش جمع شد اون وقت تازه اقدام میکنه، اینا رو بذار کنار، با اینا کار پیش نمیاد. این توده فداکار من به چیز کی بود میگفتم، میگفتم که اگه همین ماجرای چیزی که پیش اومده بود، زلزله بعد از ماجرای پیاده روی اربعین بود، زلزله کرمانشاه، گفتم که خب حالا شما میرین کانکسا رو ندادن، پتوها رو ندادن، چقدر مشکلات، گفتم این 20 میلیون جمعیتی که پیاده روی رفتن، اگه قرار بود مسئولین به اینا وسایل برسونن، این سال اول 20 میلیون شهید داده بودیم ما. توده داره جمع میکنه، یه نفر بدون پتو نمیمونه، یه نفر گرسنه نمیمونه، یه نفر بدون سرویس بهداشتی نمیمونه، همه جا پیدا میکنن، غذا پیدا میکنن، میخوابن، راحتن، گرما دارن، به وقتی سرما داره، کار دست مسئول که میفته این میشه. 5 تا پتو بهش دادن، ببینید بری 5 نفر تقسیم کن. یعنی الان برم فلان جا گزارشمو بزنم، اونجا جلسه است، اونجا فلان کن، شب میام شله تحویل میدم، شب که میاد دو نفر تلف شده، سه تا پتو رو موش خورده، بعد حالا دو تا پتو مونده با سه نفر، باز دعواست که این دو تا رو به کی میره، کلی ماجرا داره. بعد نه تخصیص بودجه نشده، این الان یکیش تخصیص بودجه نشده، این معنیش مال کدوم اداره بوده، این مال کیچی بعد کجا پس بدم، نه چی کنم، بعد چیز بدی پاسپورت تو بعد بدی که من اینجا بذارم، که بعدن کلی دنگ و فنگ، اونجا راحت پتو رو میده و میگیره و خودش میره سر جاش میذاره. کار دست امام فرموده بود که با این رفیق دوست فرموده بود سر بحث کشاورزی، فرموده بود که او گفته بود آقا کشاورزی میخوان تصویب بکنن که دولت وزارت بزن و اینا، اما فرموده بودن که زندگی مردم رو دست کارمند جماعت ندید. خیلی قشنگ، زندگی مردم دست کارمند ندید، خودشون به چرخونه قشنگتر میچرخونه، تازه همینقدی هم که هست باید تحویل اینا بدیم، خدا وکیلی همینقدی که الان داریم و اگه تحویل بدیم کار حله. اتو جاهایی که باید دولت تحویل بده رو تحویل نمیده، جاهایی که نباید تحویل بده رو میخواد تحویل بده. الان میگم آموزش پرورش رو میخوام خصوصی کنیم، زحمت کشیدید آموزش پرورش که یه جایی مال دولت بشه، اون آموزش پرورشه، معلم بدبخت با چه درآمدی، بعد اون مدیر از کجا بیاره که اینو، بعد چقدر رانتی مثلا چک میگیره که خب مدرسه میفته دست سرمایه دارا، بعد سرمایه دارم چیزی رو پروتکلی رو میاره، دیتای رو میاره که با منافع خودش جور در بیاد، بعد نیروهای نخبه آینده اون هم از تو دل اینا در میاد، یه مش طبقه اشرافی بوروکرات بورژوای گردن کلفت مفخور اینا رئیس آینده میشه از توی مدارس. الان که هست دولتی و اینا، وضعیت اینه که هر کی واقعا درس خونده دانشگاه دولتی رفت و اینا، یه زمینه هست که بعدن یه مدیریتی پیدا بکنه، اینه اون اونجوری بخواد بشه که دیگه هیچ. اونی که باید تحویل بده تحویل نمیده، اونی که نباید تحویل، کشاورزی باید دست مردم باشه، آقا خودشون اداره میکنن، خودشون درست میکنن، شما آب بسپار دست مردم، تقسیم اراضی رو بسپار دست مردم، خودشون درستش میکنن، خودشون با هم کنار میان. اطمینان نیستا، میگه نه بابا اینجا 50 تا کشته میدیم دو روز در ما نباشیم نابود میشه، اینجوری نیست. خب بعد میفهمن که و اقل شکرن اندل اعتا، وقتی هم که اعطا میکنی کمتر از همه شکر داره. و ابتع عذرن اندل منع، وقتی که منعش میکنی دیرترین کسی که عذر تو رو میپذیره حالیش نمیشه، میگیم آقا الان بودجه نیست، مشکل فلانه چیه، دیرترین کسی که میفهمه اینه، از همه دیرتر میفهمه، توجیه حالیش نمیشه، فقط حق خودشون، فقط موقعیت خودشون میبینه. و از اف صبرن اندمل مات ده، یه پدیده و یه واقعه و یه اتفاقی که میفته با یه حادثه‌ای که روبرو میشی، سست‌ترین آدم، کم صبرترین آدم، کم طاقت‌ترین آدم اینه. با یه کسی میرفتیم بعد میخواست بپیچه، یه موتور از بغل من زد به این، مارمزونم بود، موتور یه پرت شد و این هم ماشین پیاده شد. بعد اونی که تصادف کرد و پرت شد رو زمین و سری براش آب میوه آوردن و باز کردن این بخوره، بعد دیدم این راننده‌ای که تصادف کرده این رنگش مثل گچ شده، ما حالا خورده بود و بهش خورده بودن پا و کمر و اینا در به داغون، این نشسته و خیلی ریلکس دیدم این تنش داره میلرزه، گفتم یه آب میوه هم برای این واکنی. اینی که الان اینجا مدیریت بکنه وقتی بلای اتفاق افتاد زودتر از همه خوشو باخته، یعنی بدبخت رو برده میبره بیمارستان، اینا یعنی بلو میشه که خود اینو ببره بیمارستان. این خواص اینجوری هم توی وقایع مختلف، اولین کسی که میترسه اینا، اولین کسی که کم میاره اینا، اولین کسی که میبره اینا، زودتر از همه، و اولین کسی که فشار میاره آقا بدیم بدیم دعوا نشه بدیم مصیبت پیش نه، اولین کسی که فشار میاره اینا، مردم میگن آقا پاکار بایستیم ما هستیم، میگه نه نمیشه اینا حالیشون نمیشه، بده بده بده. خیلی عجیبه. خب و انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامه من الامه، ستون دین مردمن، عوامن، اینا مسجد رو نگه داشتن، اینا حسینیه رو نگه داشتن، اینا منبر رو نگه داشتن، منبر رو نه طلبه ها نگه داشتن، نه حوزه علمیه نگه داشت، نه رؤسا نگه داشتن، نه مدیران نگه داشتن، منبر رو عوام نگه داشت. من این شالیزاره مازندران میرم بعضی چیزای عجیب میبینم، یه شالیزار بزرگی رو دیدم، یکی از عزیزان ما رو برده بود همین سمت بابلسر، بین کله بس با بابلسر، گفتش که اینو ما بهش میرسیم از پدر مونده ولی هیچیش گیره ما نمیده. گفت خب یعنی چی؟ گفت که هر چی که از برنج اینجا در اومد باید خرج محرم فلان حسینی بشه. گفت پس عجب، ما فکر این منبر ما نگرد داشتیم، ما منبر این روزه میخونیم، من تازه فهمیدم منبر این شالی و این شالیکار و این زمین و اون پیرمرد نگرد داشتیم، روزه رو این نگرد داشتیم و چقدر زیادن از این، حالا مثلا تو مازندرانی ها که الا ماشاءالله خیلی زیادن، اینا نگرد داشتن. الان آستان قدس که مثلا یه قطبیه در کشور که الان داره کار فرهنگی هم مثلا میکنه و انصافا کار فرهنگیش هم خیلی هست، کارا خوبه، الان برنامه که شبکه نهال نشون میده و انصافا باید دست مریضات گفت سحرا، نمیدونم دیدید یا نه، برنامه سر سفره خدا، این بچه‌ها ما سحرا بیدار میشن اینو نگاه میکنن عالی. حالا من خدا قوتی هم میگم به برادر خوبم دوست عزیزم جناب دکتر سرشار که انصافا این شبکه داشتن، تو رسانه بودن، آنتن داشتن کار ساده نیست. یکی از رفقا رئیس یکی از این شبکه‌ها بود، مشکلات اختلالات روانی پیدا کرد، حالا یه شبکه که مثلا شبکه برندی هم نبود، خیلی کار سختی. حالا این شبکه نهال با این همه دشمنی و مخالفت شما نگاه میکنید، برنامه بسیار عالی، بسیار خوب. بله یه چیز میخواستم بگم، گریز زدیم به شبکه نهال، نه چی بود، آستان قدس. این شبکه نهان الان برنامه خوب سر سفره خدا بودجهش از آستان قدسه. خب این آستان قدس چی نگه داشته؟ موقوفات مردم. یعنی تهش ما فهم کنم که الان فلان مجری و فلان رئیس شبکه و فلان کارشناس اینا نگه داشتن، نه آخرش میبینی که باز کار برمیگرد به خود مردم. یه عوام هم که نگه داشتن، صدا و سیما رو اینا نگه داشتن، رهبری و نظام اینا نگه داشتن، آستان قدس اینا نگه داشتن، هر گوشه هر جایی داری یک کاری میشه مردم پشتشن، مدیر جماعت کارمند جماعت دست کار دستش باشه دل نمیسوزنه. الان اصل چرا مشکل جدی اون همینه دیگه. یا کاری که دولتی میشه مقایسه میکنن کار دولتی کار خصوصی، راندمان کار خصوصی 10 برابر کار دولتیه. این هر کسی سهم داره تو این مجموعه خودشو سهم میدونه، برای کار خودش هم که چرا داره دلسوزی میکنه. اون میگه مال دولت به من که دارم حقوقمو میگیرم، به درک کار زمین بخوره، فقط تعطیل نشه، پروژه تعطیل نشه، به درک به من چی که من برای تو دل بسوزونم. ولی وقتی سهام داشت، سهیم بود، دخیل بود، این تفاوت دوتا مدل مدیریتی اینه دیگه. هی شریک میکنه مردم. بله مدل مدیریتی صهیونیست‌ها این نیست، کار اصلا دست مردم نمیرسه، کاپیتالیسم اینجوریه، اصلا چیزی دست مردم نمیاد، سرمایه دست تعداد خاص، همین جنبش 99% که خودشون میگن او مدیریت میکنه، اون 1% همه رو. این مدل فرعونی، حالا اگه خواستید یه وقتی بعد بشینیم الان که دیگه جلسه آخرمون به بحثمون تموم شد، البته ما این بحثا رو مشهد داشتیم چند جلسه، مدل مدیریتی فرعون چه شکلی مدیریت میکرد، که الان صهیونیست‌ها با همون منطق و متد دارن کار میکنه، اصلا تمدن غرب رو همین دیتا داره کار میکنه. این چه مدلیه؟ فاستخف قومه فاتاوه استضعف چی کان یستضعف طائفه منه، استخفاف استضعاف، با این دوتا رکن کار میکنه فرعون. اول همه رو خفیف میکنه، بعد همه رو ضعیف میکنه، بعد همه رو وابسته میکنه، بعد همه رو مفخور میکنه، چهار تا مدیر اینا رو مدیریت میکنه. هر چی هم هست بره تو جیب اینا خفه خون صداش نمیتونه در بیه، فقط نون منو بده من زندگیم بچرخه. ولی مدل کار سخت امیرالمومنین همینه، میخواد همه سهیم باشن، همه دخیل باشن، همه تو هی به اینا میدون میده، هوا این چهار تا مفخور نداره، اینا با چهار تا مفخور که راحت میشه مدیریت کرد. معاویه هم کارا میکرد، شکم چهار نفر سیر میکرد، همه رو کنترل میکردن، او قطع میکرد، گردن میزد، فلان میکرد، راحت، کسی جرات نداشت حرف بزنه. همین که گرفتیم روش ببوس بذار رو سرت، بذار رو چشمت بگی برو، همین چهار تا داریم میخونیم، یه چیزی هم گیره تو داره میاد. مدل مدیریتی امیرالمومنین که این نبود که از این میورید میکند میداد به او و طلحه و زبیری که دم دست بودن اولین کسایی بودن که باش بیعت کردن، اینا رفتن براش آدم جمع کردن، اینا چرا علیش اپوزیسیون تو منو دیگه ببر خودت نگه داری، من تو رو میخوام چیکار، من مردم رو میخوام، تو داری میخوری داری میکنی، ولی در کوتاه مدت تو به درد من میخوری، در دراز مدت چی میشه؟ اعتماد عمومی آسیب میبینه. رکن اصلی حفظ نظام اسلامی اعتماد عمومیه، مردم پای کار این نظام، مردم علاوه بر داشتن، مردم بعد نگه داشت پای کار، عماد دینن. از این روایت سنگین تر ما نداریم، ستون دینن مردم، نماز ستون دین نیست، مردم ستون دینن، اون ستون دین فردیه، جامعه دینی رو چی نگه هم داره؟ خود مردم، خاص مردم، رضایت عوام، جماع المسلمین، جمع شدن مسلمان ها. اگه قدرتی هست، اگه موشکه، اگه داعشی نابود میشه، اینا مردم نابود کردن. فکر نکنیم فلان مهندس و تکنسین و کیا کی ندارن کار میکنن، اون پشتوانه مردمه، که اگه نباشه یه موشک بالا نمیره، یه موشک ساخته نمیشه، مردم اینه، همش بالا مردمه واقعا. این شعار نیست، حرف پوپولیستی نیست، این جمع جمع خواص اینجا داریم این حرفو میزنیم، مردم نگرشه. ما واقعا اینکه من اول تعجب میکردم بچه تر از حالا که بودم، میگم امام میگه ولی نعمت ما مردم، یعنی چی ولی نعمت ما امام زمانه، یعنی چی ولی نعمت ما مردمه؟ نه امیرالمومنین داره میگه عماد دینه. چقدر من طلبه با این فضا فاصله دارم، یه نگاه به عوام، یه نگاه از بالا به پایینه. حالا شما عوام که اصلا میفهمین چی میگم؟ نگاه برعکس، اگه این لباس تن منه اینا نگه داشتن، اینا عمامه بر سر نمیماند، فهمی فهمی؟ اینا عماده، اینا عمامه سر منه اینا نگه داشتن، این مسجد و منبر و حسینیه و گنبد و اینا نگه داشتن، اینا نباشه اینا هیچی نیست. بعد میریم حرم هم میریم با یه نگاه به عوام جواب نمیدیم و تحقیر میکنیم و یه نگاه سخیفی به اینا داریم. امام نگاهش این نبود به مردم. خب حالا خیلی از اون بحثایی هم که چیز شد اینجا لابلا مطرح میشه. فقط همین رو عرض کنم که گفتم بعد دادن وقتمونم گذشته. ما حالا خواص رو بعد بذاریم نابودش کنیم؟ نه، مدل مدیریتی ما هم چی بود؟ نه خیلی قشنگی مرحوم اطلاع حائری میفرمود که یه قیاسی بین رفتار امام، حالا چون ایشون اسم آورده منم اسم میارم، رفتار امام با مرحوم هاشمی رفسنجانی و حضرت آقا، خیلی تحلیل ایشون خیلی قشنگه. میفرمود که امام وقتی که برای کاری که برای هاشمی میکنه برای احدی نمیکنه، میگفت تا جایی که خدا آقا من میفهمونن با نه با حسادت، با محبت، با ابراز خوشحالی میفهمونن که امام هیچ کسی مثل هاشمی تحویل نمیکنه. میگفت خدا آقا به من آیه حائری فهمونن، به من فهمونن. بعد میگفتن که آیه هاشمی وقتی سلامت از جبهه برمیگشت امام قربانی میکرد براش، چقدر از او حمایت میکرد، چقدر ازش تعریف میکرد. تنها کسی که امام فهمود بیاد اینجا همسایه من بشه جماران آیه هاشمی. گفتن اینجا زمین بزرگ این پشت هست، همسایه ها اذیت میشن، چون باید هر بار که میخواد بره نون بگیره برگره کلی باید تفتیش بشه، حاضر اینا بفروشن جای دیگه بهشون زمین بدیم. امام فهمون خب این کار رو بکنه. گفتن خب ما کسی رو ندونیم که بیاد اینا رو بخره. آیه هاشمی بگید، بگیدشون بیاد همینجا همسایه. امام تنها مسئول که بود همسایه خودش کرد آیا هاشمی بود، دیوار به دیوار بودن دیگه. بعد دیگه میبینیم بیت امام بیت ایشون با هم دیگه یکی شدن دیگه. بعد بیشترین رسیدگی به ایشون در مورد آقا چی؟ تنها مسئولی که آقا در ملأ عام نابودش کرد امام آقا بود. یه جمله ایشون تو نماز جمعه در مورد اختیارات ولی فقیه فرمود، امام نامه رو که مینویسه در مورد خطاب به آقا، اول به جای اینکه دست آقا برسه اول میده دست صدا و سیما. حالا نامه هم که برای منتظری نوشته بودن امام داده بود صدا و سیما، همین آقا و آقای هاشمی شبونه میرن میگن نامه به صدا و سیما نرسه خونده نشه، این تبعات منفی داره، مردم شبونه میرن آقای منتظری رو میکشن، این نامه‌ای که شما نوشتین فتنه میشه، امام نامه رو پس میگیره. ولی نامه‌ای که علیه آقا نوشتن که شما ولایت فقیه را نفهمیدید، این خطاب به آقاست که چقدر اینو دست گرفتن. نامه رو اول میدن صدا و سیما، محافظ آقا فرموده بودن که ما تو ماشین داشت میرفتیم قم اخبار چهاردر روشن کردیم ببین چی میگه با آقا، ببین اخبار شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم نامه سرگشاده حضرت امام خمینی به حجت الاسلام خامنه ای، بسم الله الرحمن الرحیم شما ولایت فقیه را نفهمیده، ولایت فقیه ولایت رسول الله است، فلان است، ال است، بله. گفت انقدر آقا چون یکی هم که استرس بهشون وارد میشه این دستشون خشک میشه، میگم انقدر استرس وارد شد دو سه بار ما آمپول زدیم با آقا تا رسیدیم قم. بعد آقا قم که رسیدن نامه نوشتن، حق با شماست، منم منظور غیر از این نداشتم، منم همین رو می‌خواستم بگم، ما مطیع شما، ما هر چی شما بفرمایید. بعد ما فرداش نامه نوشتن، شما در بین اطرافیان مثل خورشید می‌درخشید، که باز این تعبیر رو هم هیچ کی بکنم. آیه حائری می‌فهمونن که امام می‌خواست آیه هاشمی رو نگه داره، آیه خامنه‌ای برای رهبری بسازه، اینو چون برای رهبری میخواست بزازه میخواد یه تکون بده ببینید هوا موا چیزی داره یا نداره، یه دوتا محکم زدید نه این چیزی نداره. اون بر میدونست یه تشر بزنی رفته، تازه تشر نمیزد سخت نگهشته شد. خدا هاشم تو خاطراتش میگه، میگه به امام فلان چیزو گفتیم، امام فهمیدن یکم به فکر آخرتون باشین، میگه من برگشتم گفتم فقط ما به فکر آخرتون باشیم، میگم شما به فکر آخرتت باش. این امامی که اینجور قربانی میکنه نه اینه تازه تهش. پس خواص رو بله، اینی که منطقه امیرالمومنین که بفهمد رضایت عوام نارضایتی خواص، نه اینکه حالا خواص رو یه لگد بزن بره که اپوزیسیون بشه کل مملکت رو به باد بده، نگهش دار. اتفاقا انتقاد جدی بنده با احمدی نژاد اینه، یعنی از هر کار آقای احمدی نژاد اگه بگذریم، از همین کار آخرش هم اگه بگذریم، از این کار نمیگذریم که ایشون توی مناظره اسماعیل هاشمی رو بود. خب برای چی؟ بعدن شنیدم که خیلی برام جالب بود، بعدن شنیدم که ایشون وقتی رفته خدمت مرحوم آیت الله العظمى بهجت چقدر این مرد بصیر بوده. آقای بهجت یه جمله بهشون گفته، گفته آقای هاشمی رو نگه دار. خب این حرف شما بزنم که آقای بهجت هم تحلیل سیاسی نداشت، چقدر این حرف دقیقه، چقدر این مرد بصیره، میشه نگرش داشت، تو باش رفاقت کن برو بهش بشین، میشه جذبش کرد. آقا فهموندن تا این آخر خناسا موش میدوندن، ما هم دیگه داشتیم نگهش داشت، یه تشر می‌زدی تا تشر که نمی‌زدی میگم موشک می‌خوام چیکار جمع کنیم بره، تازه انقدر صمیمی و رفاقت میگم ما یار غاری با هم دیگه 60 ساله با هم رفیق، آقای هاشمی میگم ما هیچ کس مثل آقای خامنه‌ای با هم رفیق نیست، بعد رفیق میگم موشک می‌خوام چیکار، اینجوری که آقا نگردش بود این حرفا رو می‌زد، یه تشر هم می‌زدی که دیگه هیچی بعد این مملکت چجور شد؟ صلاح شده. خب که چی؟ میخواد دو قطبی درست کنیم که رأی بیاری؟ تو که همجوری شد رأی بیشتر من میرم اگه ایشون این کارو نمیکرد 25 میلیون رأی میبرد، 26 میلیون رأی میبرد، 30 میلیون رأی میبرد. چرا فضا رو ملتهب میکنی؟ که یه تعدادی از خواص بیفتن به جون نظام. تو فضای مدیریتی نباید یه دست خواص تحریک کرد. نمیخوای برو گم شو. با لگدم یه بزنه. هی تحریکش کنم. محالی من داری چیکار میکنی ها؟ من میدونم داری چیکار میکنم. خبرش به من رسیده، نامش اومده، گزارش اومده. چرا تحریک میکنیم؟ ندید بگی. مثلا من نفهمیدم. بعداً اگه کسی اومد جلو خودمون بابا روبرو کرد، بگو ای عجب چه جالب. همین. موزه کریمانه اصلا طرف موزه انفعال قرار میگیره. شرمنده میشه. امام اینجوری برخورد میکرد. آقا اینجوری برخورد. مدیر مدیریتی فوق العاده است. بله. این مدل مدیریتی وقت اثرش چی؟ اثرش اینه شما مظلوم واقع میشی. هرچی فوش مال شماست. با آقا گفته بودن که اینو داشته باشین خیلی قشنگ. جانم سلام نیک. اومدید دستگیرمون کنین. حالا اینو دیگه بعضی اینا چون منتشر شده من عرض میکنم. اگرم اسمی هم چون برنامه برای اسم آوردن ندارم شما کم میشه از ما که اسمی چوزی و اینا. بعضی چیزا توش نکته است که حالا یه توجه بهش بشه. این نوه امام اسد حسن آقای خمینی جایی تو سخنرانی من با واسطه ها شنیدم از کانال های معتبر جایی تو سخنرانی گفته بودن که حالا جمع حالا مثلا نسبتا خصوصی گفته بودن که رهبری باید به بیت امام برگرده، یعنی رابطهش باید با بیت امام خوب کنه، او باید بیاد پیش قدم بشه با ما رابطهش رو خوب کنه. بعد یکی از اینا که گزارش می‌برده برای رهبری اینو که خدمت آقا میخونه میگه من گفتم آقا مثلا یه حالتی مضطرب میشه، ملتهب میشه، مثلا عصبانی میشه. گو اینو که خوندم آقا لبخند زد، فهمیدم ای اونجا هم گفته. این چه مدلیه؟ مظلوم مقتدر که میگن همینه. این اقتدارش رو مظلومیت با مظلومیت اقتدار نگه داشت. میتونی یه تشر بزنه اونم جریتر میشه. حالا اگه تو جمع 100 نفره گفتم میاد تو 100 سیما میگه. میشه اینو هولش داد. هول نمیده، نگرش میداره. خب من نگرش دارم فوشا برای تو. الان فوشی که داد چی شد؟ میشه جونم. نفس من که ساخته میشه. خدا داره ما رو بازی میده توی مدیریت ها. عروض ها به تقوی امرون من فهمم، من دارم ریاضت میکشم توی مدل مدیریتی. من به خیلی تعابیر عجیب میفهمم، من به شما مبتلا شدم، شما به من مبتلا شدید. این ابتلا آزمایش امتحانه. نگاه من مدیریت اینه، من و فلان مدیر به هم مبتلاییم، آزمایش ما اینه. یکی به بچه ناتو ابتلا میشه، یکی به همسر ناتو مبتلا میشه، یکی به همکار ناتو مبتلا میشه، یکی به مدیر ناتو مبتلا میشه. کار پیش نمیره. حالا هر سر هر چی دادم میخواد به هم بزنه، کات کنه. مثلا کاری که برای نظام، برای مملکت، سودش برای عوام، هی به خاطر خودم بکشم کنار، کات کنم، عقب نشینی کنم، به هم بزنم، سر و صدا کنم. خیلی جا آدم ندید بگیره، مظلوم میشه آدم. ولش کنه به نفع عوام، به نفع مردم. پس اینم هست، فقط این نیست که حالا نارضایتی خواص و اینها، یعنی اینا رو تحریک کنی. نه. پس یکی این که بین رضای اینها و رضای مردم، رضای مردم قطعا در اولویته. یکی این که نباید اینا رو به سمت نارضایتی سوق داد، ولی طبعا اون میره. آ خدا خیرتون بده. آخرش البته دیگه. نباید اینا رو به سمت نارضایتی سوق داد. مردم جماع المسلمینن و عدن در برابر دشمن. اونی که سینه سپر میکنه موقع جنگ، خط اول، صف اول خط مقدم دور دشمن میسه، همین عوام، همین عامه. من تو همین مازندران شما بعضی جاها رفتم، روستا رفتم که با ماشین نمیشده رفت، که مثلا چقدر خاکی بوده، مثلا 20 کیلومتر خاکی بعد با ماشین میرفتیم، میرفته بالای کوه. بعد دیدم عکس دو تا شهید زدن از توی خونه هایی که مثلا چقدر راه بوده، نمیدونم موقع با اسب میرفتن، با الاغ میرفتن، با چی میرفتن. این پاشوی رفته جبهه از اینجا، واقعا دهنم باز مونده بود از تو کوه. بعد این با امام بیشتر هماهنگ بود، اون یکی میاد به امام فشار میاره که تو قطعنامه رو امضا کن، این از تو این دل کوه کنده رفته شهید شده. اینا رو باید داشت، فکر اینا باید بود، این عامه. حالا تو هر مجموعه مدیریتی عوام و خواصی هست، اول از همه عوام. ممکن چیزی به حساب نیاد، ولی اون روز خطر اینا خطر میکنن. روزی که آدم لازم داره اینا اول از همه میان، اینا فداکاری میکنن. ممکنه رتبه ای نداشته باشه، موقعیتش موقعیت خاصی نباشه. به اتفاق روز خطر اول کسی که فرار میکنه امیر رئیس رو هستن. میبینید که توی شهرها برف سنگین که میاد شهرداری ناپدید میشه. بعد دفعه توییت میکنه جوونا برن برفا رو بتکونن. کار از ما برنامه شما دست به سمت توده دراز میکنه. تا قبلش هم این جوونا همه کار بودن، چطور پست مدیریتی به اینا نمیدی؟ اینا رو آدم حساب نمیکنی. وقت خطر میفهمی که اینا همه کارن به چه درد بخوره. خدا عاقبت ما رو به خیر بکنه. این چند وقت محضر نامه 53 بودیم، بحثمون تقریبا 1/15 نکات این نامه رو خوندیم و گفتیم توی این 9-10 جلسه ناچه شد. و حالا یه نگاه اجمالی از این نامه برامون انشالله حاصل بشه و توی رویه‌مون هر کی هر جایی که هست ترتیب اثر بده و منطقمون منطق امیرالمومنین باشه، نوع کارمون کاری باشه که همسو با امیرالمومنین باشه و انشالله که مورد رضایت امیرالمومنین باشه، که رضایت امیرالمومنین رضایت امام زمان و بالاتر رضایت خدای متعاله. انشالله همه دوستان و عزیزان موفق باشن و انشالله این دوره هایی که کار دست ماست و مسئولیتی داریم دوره های درخشانی باشه و سرمایه آخرتمون باشه، یعنی روز قیامت سرمون رو بالا بگیریم و کارنامه رو نشون بدیم که ما تو دوره مسئولیتمون این کارا رو کردیم و بهش افتخار بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.